خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله سماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و برم به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا غزى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. محضر مبارك سروران گران قدر سخن در ادامه آیات سوره شریفه مریم است. فرازهای بررسی می شد که حضرت عیسی ابن مریم پس از تولد لب باز می کند و خود رو معرفی می نماید. سخن اول آن بود که قال اینی عبدالله، اشارتی داشتیم که عیسی در بدو ورود آمدن به دنیا و لب باز کردن در صدد اون نیست که وجاهتی برای مادر خود کسب کند یا دفع اتهامی از او بنماید، بلکه سخن از عبودیت حق می گوید، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. قال اینی عبدالله آتانی الکتاب، من به عنوان یک عبد در قبال خداوند سبحان از الان موضع خودم رو اعلام می کنم، چون فردا مشکلاتی پیش می آید و شما مطالبی را خواهید گفت. ما سخن آخر را اول می گوییم. آتانی الکتاب، خداوند به من کتاب داده است، من رو پیغمبر قرار داده است، وجود من رو مبارک و منشأ خیر و فزونی قرار داده است هر کجا که باشم، و چند توصیه جدی خدا به من نموده است، یکی اوصانی به صلات، دوم به زکاه. خداوند صلات رو سرلوحه برنامه های من قرار داده است. دیروز اشاراتی داشتیم خدمت عزیزان و بازگو شد، به هر حال اون جامعیتی که در این عمل وجود دارد موجب اون شده است که اولین دستور تمام انبیا است. تمام انبیا از آدم تا خاتم اون سمبول کامل خداجویی و خداگرایی و خداخوانی رو در نماز جستند و معرفی کردند به جوامع بشری و انسان ها. و اوصانی به صلات در کنار اون و زکاه، رکن دوم که به هر حال اون توجه و انعطاف به خلق و بندگان خداوند سبحان می باشد، مسئله زکات است که بال دوم کمال و ترقی انسان هاست. زکو اموالکم تقبل صلاتکم، در مزامیر معصومین نیز میبینین پیوستگی همین است. زکو اموالکم، بدید زکات مالتون، تقبل صلاتکم، اونگاه صلاتتون مقبول است و الا نمازتون مورد قبول نیست. این پیوستگی وجود دارد. خب حال مسئله زکات رو مستحضرید اینجا که جناب عیسی میگوید خداوند من رو توصیه به صلات و زکات کرده، اینجا دیگه میتوانیم قسم بخوریم و به هر حال به جد بگوییم این زکاتی که عیسی میگوید گاو و شتر و گوسفند و خرما و کشمش و مویز و گندم و جو نیست. این اون نیست، این اون زکاتی نیست که ما در کتاب فقه میگوییم، در اسلام میگوییم، در فقه. این زکاتی که اینجا حضرت عیسی میگوید و توصیه به اون شده است، این همون معنای عام است. این یعنی همون مجموعه خدمات و مجموعه مسائل مالی و واجبات، مستحبات، وظائف عام مالی که انسان در قبال بندگان خدا دارد. و خداوند سبحان یه رکن شریعت رو در تمام ادیان همین قرار داده است، اتیان و انجام به واجبات و اون تعهدات مالی که در قبال نعم خودش حضرت حق بر دوش انسانها قرار داده است. این زکات معنی عام می دارد، همون که شاید در قرآن کریم هم به هر حال اگر ما مسلمین دعوت به زکات می شویم همین مراد باشد. اون زکات خاصی که در فقه فقیهان میگویند نام اون در قرآن صدقه است. خداوند نبی مکرم میگوید خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر زکات مالشون بگیر، اونگاه اینها را اگر زکات مالشون گرفتی تطهیرشون کردی. و و بعد از اون که تطهیرشون کردی حال شایسته آنن که تو بر اینها صلوات و درود و تحییت بفرستی و صلی علیهم ان صلاتک سکنان لهم، این تحییت تو موجب آرامش اونها میگردن. بنابراین در اینجا هم کلمه زکات عام است، مراد مجموع این گونه خدمات و وظایفی است که بر دوش انسان در قبال خداوند سبحان نسبت به خلق و بندگان او قرار دارد. مادم تو حیا، ظاهرا این دو برنامه تعطیل شدنی نیست، همان گونه که در مسئله نماز در شرع مقدس اسلام هم قضایا همین است. میبینید شما نماز هیچگاه تعطیل بردار نیست. حکایت همون استاد و همون دم آهنگریست و هیچ نماز تعطیل بردار نخواهد بود در شرع مقدس اسلام. میتوانی ایستاده میخوانی، نمیتوانی نشسته میخوانی، نمیتوانی خسبیده و خوابیده میخوانی، نمیتوانی با چشمت میخوانی، با چشمت اشارت میکنی وظایفت رو و جزئیاتش رو، در حال غرق شدن درون دریا هستی، یادت میاد نماز خواندی یا نخواندی به یاد نماز میفتی، اما اونجا وظیفه داری بگو الله اکبر، صلات القرائه تکبیره، یه تکبیر میشد نماز برای تو، از صلات لا تسقط به حالم. نماز در هیچ شرایطی در شرع مقدس اسلام ساقط نمیگرده. ظاهرا این سخنی است که تمام انبیا دارن، ما دمت حیا، تا من زنده ام موظف به صلات و زکاتم. این دو هیچ کدام مقطعی نیستن. خب خیلی از واجبات وجود دارد، وظایف وجود دارد در ادیان الهی که اینها ممکن است مقطعی باشند، شرایط و مقتضیات زمان و مکان در اونها نقش داشته باشد، یا به هر حال یه مرتبه بیایند اونگاه بروند، یک سال یک مرتبه میهمان و صد سال داغو، به هر حال یک حج می روید، وظیفه بر دوشتون ساقط می شود، مطلب تمام، رفتید رفتید نرفتید نرفتید دیگه. خیلی از واجباتی که در دین وجود دارد اینها این حالت را دارد، اما این صلات و این زکات همیشه میهمان ماست و در حال همیشه باید اتیان به این دو بشود. این پیغمبر بزرگوار الهی هم مادام بودن اینها را حین الحیات مطرح میکند، مادم تو حیا. این ادامه دو صفت پیوسته دیروز. به دنبال اون فرمود و برم به والدتی، خداوند سبحان من را قرار داده است بر به والدم، والدتی یعنی مادرم، خداوند من را بر به مادرم قرار داده است. مستحضرید چه در مجموعه قرآن کریم همیشه سخن از والدین است، سخن از احسان به پدر و مادر گفته می شود. با توجه به این که حضرت عیسی پدر ندارد، طبعا و برن به والدتی معنا داره، چون فقط مریم را دارد و مادر، لذا طبعا احسان به مادر رو میگوید در اینجا. و من خداوند به هر حال من رو به گونه‌ای قرار داده است یا توصیه کرده است به اون که محسن و نیکوکار و احسان کننده به مادرم باشه. من تو اینجا نکته رو بنده عرض میکنم به اون این است که بله اینجا قضایا همین است، چون عیسی پدر ندارد لذا سخن فقط از مادر است. اما داریم در قرآن کریم فرازی را که هنگامی که توصیه به پدر و مادر می شود، اونگاه خداوند انگشت اشاره رو بیشتر روی مادر می گذارد و سفارش مادر رو بیشتر می کند. اونجا که وصینا الانسان به والدیه، ما توصیه کردیم انسان را که والدین خود رعایت کند، و وصینا الانسان به والدیه، سریعا به دنبال اون بعد از این که هر دو بزرگوار مطرح می شوند پدر و مادر، اونگاه حملت و امه و وحنن علا وحنن، خداوند از بین این دو مادر رو بیرون میکشد، مادر حمل میکند این فرزند را، وحنن علا وحن، با اون سستی بر سستی، با اون فشار بر فشار، بار میکند با وحن، با زحمت، کرخ میگذارد، کرخ تمامش مشقت و زحمت برنج است. در اونجا حضرت باری تعالی بعد از حقوق مساوی و ذکر تساوی در احسان هر دو، یه تأکید بیشتری بر مادر دارد. اینجا اگر میگوییم و توجیه میکنیم که و برن به والدتی، چون پدر نیست، اونجا نه پدر هست، اما خداوند تأکید رو بر مادر دارد و این خب قابل تأمل و قابل توجه است. و شاید اون حدیثی که نقل میکنند در حال از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، که هنگامی که آمد اون جوان و محضر اون بارک رسول خدا سوال کرد، یا رسول الله من میخواهم نیکوکار باشم، من عبر رو به کی خوبی کنم، من به چه کسی خوبی کنم که زودتر خدا جواب من رو بده و من بخواستم برسم و موفق شدم. فهمدم برو کمک کن، برو که امک، برو به تعبیر ما هوای مادرت رو داشته باش، برو احسان مادر کن. مجدد سوال کرد من عبر، یا رسول الله دیگه چی؟ فهمدم برو که امک، برو سراغ مادرت. مرتبه سوم سوال کرد فهمدن بر رو که امک برو سراغ مادرت، دست بر نداشت. چهارم سوال کرد فهمدن بر رو که ابیک، حالا برو سراغ پدرت که سریم از پدر بزن، یه حالیم از پدر بپرس. در اونجا رسول خدا سه مرتبه مؤکدن توصیه مادر کردن و در مرتبه چهارم اشاره به حق و احترام پدر در اونجا مطرح. خب این هم نکته است که به هر حال میبینیم عجین است با تعالیم شرع و این توصیه به حقوق مادران و شأنی که این بزرگواران دارند و این حقوقی که دارند بر دوش فرزندان بسیار قابل تأمل و تأکید است. و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، خداوند این خصوصیت رو در من نهاده است. و اونگاه ولم یجعلنی جبارا شقیا، خدا قرار نداده است من را جبار شقی. اشاره کردیم در باب صفات زکریا خدمت عزیزان که خود واژه جبار دو چیز ازش بوی دو چیز در اون می آید، یکی ظلم یکی کبر. جباریت یعنی اون کسی که تکبر دارد و خلاصه کار همین شائبه ظلم در او وجود دارد. من لا یرا لأحد علیه حقا، اون کسی که خودش رو مدیون هیچ کس نمی‌داند او را جبار می‌گویند. اون کسی که خودش رو طلبگار از دیگران می‌داند اون را جبار می‌گویند. جبار یه چنین توصیفی در لغت دارد. چون صحبت از احسان به مادر شد و حقوق اجتماعی شد، زکات شد، چه شد، این مسائل اونگاه فهمود ولم یجعلنی جبارا، انسان مادامی که جبار باشد احسان به کسی می‌کند. مادامی که در وجود انسان کبریایی باشد و تکبر باشد، انسان سر تواضع مقابل کس فرود نمی آورد، دست به احسان دیگران دراز نمی کند. رضا فرمود ولم یجعلنی جبارا، من جبار نیستم. سر سوزن این مسائل در وجود ما نیست. ما کجا و کبر؟ ما چه ادعای کبری داریم؟ درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ما ایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. ما کبرمون کجا بوده است؟ به چی میخوایم کبر داشته باشیم؟ میدانیم که آن را به شبی برند و آن را به تلی، ما کجاش میخوایم کبر ما را بگیرد؟ و ظلم، مگر ما چقدر قدرت داریم که جواب ظلم را بدهیم که امروز متصف به صفت ظلم باشیم؟ ولم یجعلنی، خدا من را قرار نداده است جبارا شقیا. در خود جباریت شقاوت وجود دارد، یعنی مقدمه بدبختی ظلمه، مقدمه بدبختی کبره، جبار مقدمه شقاوت است، جبارا شقیا. تا این فراز از آیه شریف مطالبی که دیروز گفتیم و مطالبی که امروز تا اینجا ارائه شد، دیگه این یه معرفی نامه‌ای بود که حضرت عیسی ابن مریم از خود به عمل آوردند. هفت صفت رو عیسی مطرح کرد، هفت خصوصیت رو بازگو کرد، سخن تمام و در پایان هم جناب عیسی می‌خواهد دعا کنه، دستش به دعا بردارد و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. مطالب رو تمام کرده است، همون روز اول است، همون روز اولی که صفات رو گفته است، دستش گویا چهنه بلند می کند و سلام علیه. در این فراز آیه شریف ملاحظه فرمودید در جریان حضرت یحیی هم ما داشتیم، اونجا بود و سلامون علیه، و سلامون علیه، کلمه سلام در اونجا نکره بود، تنوین داشت. در اینجا الف و لام تعریف دارد و سلام علیه، این دو مقام فرق می کند با هم. اون سلام علیه تهیتی درودی از خداوند بر یحیی باد در این مراحل زندگی، اما در اینجا و سلام علیه این شیوه دعا کردن، این کل سلام است، همه چیز رو طلب کردن از خداوند سبحان است، تمام امن و امان و صحت و به هر حال صداد و صلاح رو طلب کردن است. جمله خودش جمله سنگین‌تر و فخیم‌تر است. خب اون مراتب فرق بین یحیی و زکریا رو هم نشان میدهد این کلمه و این فرق. ما از خدا میخواهیم که سلم علیه، خدا بر من سلام کند و سلام بفرستد و تهیت خودش رو شامل حال من کند، در سه مقطع از زندگی، همان گونه که در اونجا هم توضیح دادم، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. ما این سه روز محتاجیم. اون روزی که پا به دنیا میگذاریم کجا به دنیا میاییم؟ از کدام صلبیم؟ در کدام رحم قرار میگیریم؟ مگر ما انتخاب میکنیم؟ مگر اختیار ماست که از کجا به دنیا بیاییم در این عالم؟ خدایا میدانیم کار خودت است، اینها میدانیم اراده توست یا رب العالمین. و سلام علی یوم ولدت، و خدایا ما نیاز به اون داریم که تحییت تو شامل حال ما گردد هنگامی که پا به دنیا و وجود میگذاریم. و این عمر رو از همون روز اول شروع میکنیم، میرسانیم تا خط پایان. اونجا در خط پایان چگونه این بار رو برداشتیم؟ آیا میتوانیم پشت سرمون نگاه کنیم و احساس امنیت کنیم، احساس آرامش کنیم، یا نگرانی داریم؟ و یوم اموت، اون روزی که میخواهیم جان بدهیم و منتقل شیم از این عالم به سرای بعدی، اونجا هم خدایا نیازمند به امنیت و سلامت تو هستیم. اونجا هم نیاز اون هستیم که خلاصه کار روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده تا چو حافظ ز سر جا و مجهان برخیزم. اگر خدایا بدانیم که در اون لحظه‌ای که جان میدهیم توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، اون عنایات تو شامل حال ماست، مطلب تمام است. اون لحظه لحظه حساسی است، مقطع خاصی است که انتقال از این دنیا به عالم بعدی است. و اونگاه بعد از اون و یوم او به صحیحی ها، هنگامی که از عالم برزخ و پس از مرگ منتقل به عالم بعث و قیامت می شدن. خب در اون قیامت که با چه خصوصیتی، با چه صفاتی و با چه مشخصاتی پا به عالم قیامت و عالم بعث الهی بگذاری؟ فرمود در این سه مقطع نیاز به عنایت حق هست، نیاز به سلام الهی است. جناب عیسی این سه مطلب رو طلب فرمود و سخنانش رو تمام کرد. قرآن میگوید در اینجا یه چند جمله معترضه است از خداوند سبحان است، دیگه اینها گفتار عیسی نیست. زالکه عیسی ابن مریم، دیدید کی بود چی بود؟ زالکه عیسی ابن مریم، این عیسی پسر مریم است، با این ادب، با این اعجاز، با این مطالب عالیه، با این سخنان پسندیده و دستور العمل هایی که مطرح میکند، عیسی شأنش اینه. زالکه عیسی ابن مریم، قول الحق. کلمه قول الحق دو احتمال ادبی وجود داره درش، یعنی اینکه ممکنه این اقول و قول الحق، این مفعول مطلق تأکیدی باشد، اقول و قول الحق، میگویم قول حق، یعنی خداوند میگوید این عیسی، میگویم من خدا سخنی حق و استوار. یا نه، ممکنه که این احتمال دوم قوی تر است از جهت ادبی، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، اصفه و قول الحق، این به اصطلاح نسبش به صفت باشد، یعنی این عیسی مریم است که قول حق است، این عیسی است که سراسر وجود او قول است، قول الله است. چون در جای دیگر هم در قرآن می‌بینیم و کلمته القاها الی مریم، عیسی کلمه خداست که داده است او را به مریم. در جای دیگر خدا عیسی را کلمه خودش میگوید، اینجا قول خودش میگوید، و قول و کلمه و کلام با هم یکی هستند و نزدیکند. حال عیسی قول الحق است، یعنی چه؟ چطور عیسی قول الحق است؟ اگر ما بخوایم شخصیتی را بشناسیم از کجا میشناسیم؟ از گفتار او میشناسیم. اگر ما بدانیم کسی چه میخواهد تا لب باز نکرده باشد، ما نمیدانیم چه میخواهد و چه میگوید. عیسی قول الحق است، یعنی خواسته های خداوند سبحان در عیسی دیده میشود. اون انسانی که خدا میخواهد همینه، همین است که ملاحظه فرمودید، جعل جعلنی مبارکن اوصانی به صلاة و زکات، بر رنگ والدتی، اینها همان است که خدا میخواهد، اینها قول الله است، اینها کلمت الله است. اون شخصیتی که در اون خواسته های خداوند سبحان و مراد حضرت باری تعالی از وجود انسان در اون دیده میشود، اون میشه کلمت الله. به دین جهت است که ما نسبت به ذوات و مقدس اهل بیت عصمت و طهارت کلمات الله رو به کار میبریم. حضرت باری فرمودن نحن کلمات الله، ما کلمات الهی هستیم، ما خاندان هر کدومون یک کلمه‌ای که خداوند سبحان ما رو اراده کرده است و ما رو الگو قرار داده است برای جامعه در اقتباس و استضاء، اینا میشن کلمات الله. فرمود ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون، اما متاسفانه این همون عیسی است که با تمام این اعجازش، با تمام این خصوصیاتش، اما فردا شما بنی اسرائیل و شما مسیحیان به انحراف و اشتباه میروید. یمترون، شما در عیسی شک میکنید، شروع میکنید به طالب ناپسند گفتن. ادعیتون میایید میگویید عیسی همون اله است، همون خدا است. گروه دیگرتون میایید دم از مشارکت او با خدا میزنید. گروه سومی میایید باز به گونه دیگر سخن میگویید در باب حضرت عیسی. از همان اول اختلافات بین نستوریان، یعقوبیان، اسرائیلیه، طبقات اون تقسیمات اولیه مسیحیت شروع شد. فرمود متاسفانه الذی فیه یمترون، این همانی است که شما در اون امتراع و شک و ریب و شبه رو وارد خواهید کرد. اما بدانید این مطالبی که شما میگویید همه برخواسته از اذهان بیمار و مریض شماست. ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه. فردا شما خواهید گفت که به هر حال میمانید در عیسی، که عیسی رو به چه کسی نسبت بدهید؟ تحلیل ذهنی ندارید درست قضاوت کنید. میمانید که یه پدری برای عیسی بتراشید، عیسی رو به پای خدا میگذارید. و قالت العزیر و قالت اليهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله، شما هم فردا مانند یهودیان که عزیر رو پسر خدا گفتند، شما هم میگویید مسیح پسر خداست و چنین اشتباهی را شما مرتکب خواهید شد و چنین فردی انسانی را به حق نسبت میدید. اما بدانید از الان ما کان لله ان یتخذ من ولد، خداوند سبحان کجا و اتخاذ ولد و انتخاب فرزند کجا؟ از باری تعالی همون شبهه‌ای که در باب عیسی مطرح می شود همونجا رو تأکید می کند بیشتر. ما کان لله ان یتخذ من ولد، خداوند شأنش منزه و پاک است از آن که دارای ولد و فرزند باشد. در این باب عرض کرده این مکرر خدمت عزیزان که اساسا فرزند داشتن دو نقطه ضعف عمده دارد. یک این که برخواسته از جسمیت و جنسیت، تا جسم نباشد و جنس نباشد فرزند محقق نمی‌گردد. لازمه فرزند داشتن توالد، تناسل، تکاثر است که اینها مبتنی بر قاعده جسمیت است و جنسیت. باید نرینه و مادینه باشد خلقناکم از واجا، باید در حال جسم باشد که از اون متولد شود. و اگر ما بخوایم این حرفا رو برای خداوند سبحان بگیم لازمش میشه ترکیب، یعنی خدا میشه مرکب و از صفات سلبیه ی عمده در باب حضرت باری تعالی نفی ترکیب است. نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد، اون مقام عدم ترکیب خداوند سبحان رو میرسند. خداوند که این مایه ها نیست، اجسام و جنسیت که همه در قبضه قدرت اوست. خداوند که آری و برون از این قضایاست. دو مسئله دومی که در باب فرزندداری وجود دارد، حال چه به شکل این که انسان خودش فرزند داشته باشد، چه به شکل این که تبنی کند، یعنی دیگری رو به عنوان فرزند، فرزند دیگری رو به عنوان فرزند برگزیند، احتیاج است. احتیاج و حاجت، نیاز. این نیاز در درون انسان هاست که انسان ها را به دارای فرزند شدن وامی دارد. اینها نیاز دارند که ادامه نسل خودشون ببینند. اینها می نشینند به خودشون حساب میکنند، میگن کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. با خودشون حساب میکنند که فردا ما پیری داریم، کوری داریم، زمینگیری داریم، مشکلات داریم. کیست که یه لیوان آب دست ما بدهد؟ مگر هم فرزند بده؟ دیگران که خیلی درشون وجود ندارد. لذا به این فکر میفتند و احساس میکنند که فرزند، به هر حال گفتم که بگیری تو تابوت مرا برداشت، حداقل دیگه اگر به دنیا نخورد به روز مرگمان به کارمان میآید، در صف اعضای ما میایستد. این احتیاج و تحلیل هاست در درون انسان ها که انسان ها رو وادار میکند به اینکه فرزند داشته باشد. یعنی احتیاج. خداوند سبحان در وجود او غنا قرار دارد. اگر فرمود الله الصمد، بعد فرمود لم یکن، لم یلد و لم یولد. ابتداعا خداوند مقام صمدیت و بی‌نیازی خودش رو مطرح کرد. بعد خب اگر بی‌نیاز است پس لم یلد و لم یولد. شما اینکه از سجاد داریم از صمد الذی لم یلد و لم یولد. صمد یعنی کی؟ یعنی اون کسی که نزاده است و نزاده شده است، یعنی احتیاج ندارد. خداوند چه احتیاجی دارد؟ مگر ملک خداوند بدون ولی عهد میماند که نیاز به فرزند داشته باشد؟ مگر خداوند سبحان یه روزی است ممکن است که نعوذ بالله نستجیر بالله ضعف و خللی در بعض از مناطق ملک وجود او باشد که نیاز به فرزند داشته باشد که برای او کمک کند؟ هرگز. ما کان لله ان یتخذ من ولد، خدا کجا کن که بخواهد فرزندی انتخاب کند؟ سبحانه منزه است از اون که دارای چنین خصوصیاتی باشد. اذا قضا امرا، خدا این آیه باز همین نکته را اثبات میکند. خدا قدرتش به بی‌نیازی او در حدی است. اذا قضا امرا، هنگامی که قطعیت میدهد به امری، اونگاه فانما یقول له کن فیکون، میگوید کن، فعل امر است از خانه، یعنی چی؟ یعنی باش. فیکون پس اونگاه میباشد. خود این کن، نه اینکه خداوند سبحان امر میکنه، خدا نیاز به امر کردن ندارد. وقتی که اراده کرد همان میشود. این بلاز اینه که دیگه حد اقل مرتبه را خداوند میخواد به ما تعلیم کند. کن فیکون، باش شد. الا خداوند به همین امرش هم که نیاز نداره. فرمود پس بنابر این ذات او هیچ نیازی به عیسی و امثال عیسی ندارد. خداوند سبحان در وجودش ترکب و ترکیب نیست که بخواد فرزند داشته باشد. این اتهامات و این خیالات واهی را سبحانه او بریزید دور. او منزه از این مسائل است. و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، باز اینجا برمیگردد به سخن عیسی و آخرین گفته حضرت عیسی به مریم است. من مطالبم رو با شما گفتم و الان باز مجدد اون بینش درست خودم رو ابراز میکنم. و ان الله ربی و ربکم، بدانید شما رب دیگری ندارید جز الله. همون اللهی که خالق وجود و هستی است، همان تربیت کننده و مربی وجود و هستی است. و ان الله ربی و ربکم، رابطه من عیسی با خداوند سبحان رابطه جزء و کل نیست. رابطه فرزند و رابطه والدین رابطه جزء و کله. فرزندان جزئی هستن که از کل والدین جدا میشن. یه زمانی داریم که چرا گاهی بین والدین و فرزندان یه همچین نابرابری هایی در محبت میبینیم. یعنی میبینیم از اون طرف مادر عاشق است و فرزند فارق. از این طرف میبینیم پدر میسوزد اما فرزند نمیسوزد. این عدم به اصطلاح نابرابری در محبت رو گاهی وقتی تأمل درش کردن بعض از بزرگان که ما اینکه در لسان دوربار ائمه هم داریم علیه السلام، یه بخشش برمیگردد به همین قضیه که والدین کلن، پدر و مادر کلن و فرزندان جزء و همیشه کل در صدد آن است که جزء رو از خودش جدا نکند، همیشه در حال سیاست تمرکز است، میخواد اینها دور خودش باشند، با او باشند، همیشه اینها رو جذب کند، اما جزء همیشه در صدد استقلال است، میخواد برد برای خودش تمرکز زدایی کند، سیاست تمرکز زدایی داشته باشد، میخواد برای خودش هی حالت استقلال داشته باشد. این میشه تعارض بین پدر و مادر و فرزندان. فرزندان هی میگن آقا دست رو بردارین دیگه، تا کی ما حرف شما بشنویم، ما برای خودمون مستقلیم دیگه، بزنین تصمیم ما رو بگیریم. اما والدین هی میخوان که دلالت کنن، ارشاد کنن، هدایت کنن، راه نشان بدن، چاه نشان بدن، رضا تعارض و درگیری آغاز میشود. حالا چطور این درست میشد، چطور این به حق میرسد، چگونه به ثواب منتهی میشود، اون بحثیست. اما این قضیه وجود دارد، رابطه فرزندان و والدین رابطه جزء و کل است. خدا مگر با کسی رابطه جزء و کل دارد؟ فرمود کجاست رابطه انسان با خداوند سبحان؟ عیسی اینطور میگوید، من رابطم با خدا رابطه ربه، خدا رب است، مربی است، من مربوبم، خدا تربیت میکند، من تربیت میشوم، رابطه من با خدا آن است، او خالق است، من مخلوقم. حالا یه مقداری لطف کرده است، عنایت فرموده است، برحال ما را خوانده است، به سویخیش اجازه داده است، دایی از این یه قدم بالاتر بیم، بعد از اینکه مخلوق بشیم و مربوب بشیم، بعد یه مقداری برحال گاهی به ما اجازه داده است، گفته است حالا یا تو محبوب یا ما محبوب، یه رابطه حبی هم با هم برقرار کنیم. ان الذين امنوا اشد حبا لله، بیاید یک رابطه حبی هم برقرار کنیم با هم، اون پیوستگی بر اساس الغاوی محبت هم بین خداوند سبحان و بندگانش وجود دارد. در اون حدیث رایت شنیده اید وقتی که نبی مکرم دیدن روز اول فلانی رفته است، روز دوم بهمن رفته است، اما هیچ کدام از اینها توفیقی دست نداد، نتوانستند این قلعه عظیم و این قلعه هفتم را فتح کنند و به هر حال به این وضعیت مانده است. پیغمبر خیلی متأثر شدن، چند روز اسلام اینجا مونده و موفقیتی حاصل نشد، این قشون رو اینجا جمع کردن چه بکنند؟ دم غروب که شد رسول خدا فرمودن لا اعطین الرایه قدا، به خدا قسم فردا، والله لا اعطین الرایه قدا، فردا پرچم رو دست کسی میدهم، رجلا يحب الله و رسوله و يحبه الله و رسوله، پرچم رو میدم دست کسی که او خیلی عاشق خدا و رسول است و خدا و رسول هم عاشق او هست، او خیلی دوست داره و خدا و رسول است و خدا و رسول هم دوستدار او هستند، رابطه طرفی نیست عزیزان، مهربانی از دو سر بی. او هر کسی فکر میکرد که این چیه، این کسی که این صفات رو پیغمبر براش میگه، چه کسی کیست، پرچم به دست چه کسی خواهد داده شد فردا، از آیا چه میشود؟ صبحی بعد از نماز، صبح پیغمبر نماز رو خواند، در این طرف اون طرف نگاه کردند، در صفوف جماعت دیدن اون رجل اون مرد نیست، سوال کردن این اخی علی ابن ابی طالب، برادرم علی کجاست؟ اونایی که سینه سفر کرده بودن که شاید ما باشیم، گفتن علی ارمد است، چشم درد است، درون خیمه چند روزی است که خوابیده است، توان آمدن بیرون ندارد. رسول مکرم خودشون اومدن وارد خیمه شدن تا امیرالمومنین پیغمبر رو دیدند و اون حالت خاص معنوی و ارتباطی بین امیرالمومنین و رسول خدا، آب دهان مبارک تفل فی عینیه، آب دهان مبارکشون رو پیغمبر به چشم امیرالمومنین مالیدن، چشمها رو گشودن، فهمدن یا رسول الله هیچ مشکلی در چشم ندارم، فهمدن پس برخیست که امروز امیر در میخانه تویی تو، امروز روزیست که باید پرچم دست تو باشد، برو. تا ظهر نشد که امیرالمومنین کار رو یکسره کردن، مطلب تمام شد. اون کسی که یحب الله و رسوله و یحب الله و رسوله، وقتی که فاز بعدی ارتباط ما با خدا شروع میشد، فاز حب است، ما مخلوقی، ما مربوبیم، خلاصه کار ما شیدای حقیم، این روابطی است که بین ما و خدا از باری تعالی وجود دارد دیگه، جسمیت و جزئیت و کلیت و جنسیت و این قضایا به دور است. فرمود و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، بپذیرید این مسیر را، عابد در راه خداوند سبحان باشید. اصول تربیتی حق را بعد از اینکه فرمود ربی و ربکم، نیاز به عبودیت است. اگر کسی میخواهد مربوب خوبی باشد، باید عبد خوبی باشد، باید دستورات و فرامین تربیتی را مو به مو گوش بگیرد، اینها را اجرا کند و عمل کند. فرمود فعبدو هازا صراط مستقیم. چند جای قرآن خداوند سبحان بعد از آن که مسئله عبادت را مطرح میکند، میگه همین صراط مستقیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان، در اونجا و ان یعبدونی هازا صراط مستقیم، و ان اعبدونی در سوره مبارکه یاسین، عبادت من کنید صراط مستقیم همین است. فعبدو حاضر صراط مستقیم، تسلیم خداوند سبحان شدن و طوق عبودیت حق رو برگردن افکندن، این میشه صراط مستقیم. صراط مستقیم صراط عبودیت است، صراط بندگی خداوند سبحان است. فرمود حاضر صراط مستقیم و اکی که فیهم غلزه، اون گروهی که درشون غلزه شدت خشونت، به اینها حزب میگوین. اون جماعتی که اینها جدیت در رأی است، رأیشون جدیست، الا و ان حزب الله هم الغالبون، اون گروهی که جدیت دارن در عقیدشون، معامله نمی کنن با کسی سر هر چیزی، به اینها حزب میگویند. حزب این جماعت قوی، حالا ممکنه یا قویان در حقشون یا قویان در باطلشون. فاختلف الاحزاب، فرمود فاختلف الاحزاب من بینهم، اختلاف ایجاد شد، این اختلاف کردند این احزاب بین این پیروان عیسی و بین بنی اسرائیل. همون طور که عرض کردم، همون سالهای اول، ابتدای طفولیت، همون ابتدای نوزادی، اولین اقدامی که بر علیه حضرت مریم و عیسی شد این شد که آوارشون کردن 12 سال، از شهر و از به اصطلاح بیت المقدس بیرون کردن، راندن، تبعید کردن عیسی و مادرش را، تا اونجا که قرآن میگه و آوینا هما الى ربوت ذات قرار و معین، ذات قرار و مکین، ما عیسی و مادرش رو خودمون آوا دادیم، از اون وادی بیرون آوردیم و در یک سرزمینی که دارای ذات قرار و معین، ظاهران آی شریفه دارای قرار بود، یه جایی که آرامش در اونجا بود و از جهت ظاهری هم نعمت بود، به هر حال مشکلی نداشتن، در اونجا قرارشون دادیم و ساکنشون کردیم. حالا من به جهت تفسیری عرض می کنم، حیف هم میاد هم نگم خدمت عزیزان، خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان خدا بر او باد و بر جمیع صاحبان حق و گذشتگان ما باد، والدین عزیزان باد، والد مکرم باد، ایشان در زیل این آیه شریفه و آوینا هما الى ربوتن ذات قرار و معین، در حال یک گوشه می زدن، یه حاشیه می زدن در بعض از تفسیرها، که اون سرزمینی که عیسی و مادرش آمدن و قرار داشت، آرامش در او حاکم بود، آرامش در او حاکم بود. شواهد و ادله‌ای داشتن که اونجا نبود الا اون سرزمینی که بعدها مرجع و مدفن بزرگ ولی خدا و وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. اون سرزمین ذات قرار است، خداوند سبحان روزی کند و قسمت کند در محضر مبارک عزیزان مشرف شویم انشاءالله. در خود نجف این بحث وجود داره، در کنار مسجد تابناک امیر المؤمنین این خصوصیت وجود داره، ماء البیر، زیارت الامیر، خبز الشعیر، که از گذشته میگفتن نوعاً اون عالمانی که به اصطلاح نجف دیدند، اون عالمانی که کنار قبر امیر المؤمنین سر بر اون عتبه نهادن، یه آرامشی در وجودشون هست. خود نجف آرام بخش است، هد می آورد، آرامش می کند، یه آرامشی در وجود، ذات قرارن، قرار دارد، آرامش دارد و نه این اون حالت در اون وجود دارد. بی خود ابن عبدالحدید معتزلی نگفته اگر با هم رفتیم انشاءالله نجف اشرف، و در کتیبه های اطراف حرم برای شما می خوانیم انشاءالله که یا برق ان جئت الغریه فقل له اتراک تعلم من به عرض کمود او، ای برق اگر یه زمانی رد شدی از آسمان نجف، سوال کن از این خاک، بگو میدانی چه کسی در تو دفن است؟ اشعار مربوط به ابن عبدالحدید معتزلی سنی است. اتراک تعلم من به عرض کموت و فی کبل و امران الکلیم و بعده ایسا یقفیه و احمد و یطف او بل فی کنور الله جل جلاله لزد البفائر یستشف و یلم او، به تو میگویم که ایسا در خاک تو مدفون است، موسا در خاک تو مدفون است، پیغمبر خاتم در خاک تو مدفون است، بل فی کنور الله جل جلاله، بل که نور بزرگ خدا در خاک تو مدفون است، بل فی که جبریل و میکال و اسرافیل، و اسرافیل است اوقاع میکند در همون قصیده عینیه‌ای که در متن وجود مقدس امیر المؤمنین دارد. ابن عبدالحدیث تا کار رو اونجا میکشاند در پایان که لیفی که معتقدون فعکشف و سفرها، اعتقادی در تو دارن، میخواهند قبول کنن، میخواهند قبول نکنن، با شهامت میگویم، فاش میگویم، از گفته خود دلشادم، بنده عشقم، از هر دو جهان آزادم، سخن آخرم رو میگویم، والله لولا حیدرون ما کانت دنیا ولا جمع البریه تهاجمه، به خدا و قسم اگر حیدر نمیبود نه دنیا بود نه عقبا بود نه چیز دیگری بود. ابن عبدالحدید میگوید والله لولا حیدرون ما کانت دنیا ولا جمع البریه اجمعو. حالا در صدد برهانی کردن و استدلالی کردن این حرفا نیستیم. اولین جنایتی که در حق عیسی انجام دادن و مادرشان بود که تبعید 12 ساله، اینا را آوارشون کردن، در بدرشون کردن، خداوند سبحان قرارشون داد. آنگاه بازگشت، عیسی آمد به سوی قوم خویش. وقتی که بازگشت، سخنان اختلافی در او آغاز شد. فاختلف الاحزاب من بینهم، همونطور که عرض کردم عده او را فرزند خدا دانستند، عده مستقلا خدا دانستند، عده او را یکی از خدا دانستند، عده هم بر حق استوار شدند و او را پیغمبر و عبدی از بندگان خداوند سبحان دانستند که این تعلیم قرآن است. فرمود فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، ما هشدارش بدهیم، فویل مشکلات دارند الذین کفروا، ما هشدار میدهیم الذین کفروا، اون کسانی که کفر و الهاد ورزیدند در اونجا، من مشهد یوم عظیم، از مشهد روز عظیم و عالم عظیم. کلمه مشهد که در اینجا آمده است، خب پس اگر شما این زمانی گفتید نام شهر شما در قرآن آمده است، اشتباه نگفتید. در قرآن کلمه مشهد آمده است، به هر حال من مشهد یوم عظیم. واژه مشهد در اینجا از ماده شهود است. شهود از معانی که در قرآن کریم دارد حضور است. اگر این شهر مقدس شما را هم مشهد میگویند، عظیم باب است، یعنی احساس نکنید اینجا این محل شهادت، نه، اینجا به این عنوان مشهد نشده است، به منا مشهد میگویند، به عرفات مشهد میگویند، به مزدلفه مشهد میگویند. شنیدید؟ مشاهد مشرفه، من تلک المواقف الکریمه و المشاهد الشریفه. در تعقیبات ماه رمضان، در ادعیه ماه رمضان میخوانید خدای ما را خالی نگذار، نشد که ما نرسیم به مشاهد شریفه، به مجموعه اون مکانهایی که در اون میاند اجتماع حاجیان خانه خدا میشود، به اونها مشهد میگن، یعنی محل حضور حجاج خانه خدا، به اون جایی که محل حضور زائران ولی از اولیاء خداست، به اونجا مشهد میگن. مشهد النجف، مشهد الکربلا، مشهد کربلا، مشهد کاظمین، مشهد سامرا، مشهد رضوی، اینجا میشد مشهد رضوی، اینجا میشد محل حضور زائران ولی کامل خداوند سبحان، علی ابن موسی ارشد الله امره و صلی الله علیه افضل الصلوات، به تعبیر وجود شاعر بزرگوار دعبل حضاری وقتی که اون دو بیت رو اشاره فرمودن، بعد این گفت علی ابن موسی ارشد الله امره و صلی الله علیه افضل الصلوات، شما می صلوات اینا دارید. خود مشهد به معنای حضور، محل حضور، شهود یعنی حضور. فرمود فویلون للذین کفروا من مشهد یوم عظیم، وای بر کفار از اون مشهد، از اون محل حضوری که بسیار عالم و روز عظیم است. از اسامی قیامت یوم الشهود است، اون روزی است که همه حاضرند، همه حاضرند، جمعناکم بالاولین، از آدم تا خاتم همشون در یه مصطلح و در یه سطح و در یک عالم جمع میشوند. لذا مشهد است و بسیار مشهد عظیمی است، من مشهد یوم عظیم. اسمع بهم و ابصر یوم تأتوننا لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. اسمع بهم و ابصر، جنبه مبالغه دارد کلمه. فردای قیامت در اون مشهد یوم عظیم وقتی انسان ها وارد میشن، عجب گوششون خوب میشنود، عجب چشمشون خوب میبیند، چه بینا و شنوا خواهند بود اینها اونجا. در دنیا هر چه به گوششون گفتن نشنیدند، در دنیا هر چه دیدند کمن ندیدند، اما فردا قیامت چشمها باز می شود و گوشها باز می شود. امروز ما و شما عزیزان در یه حد، ما بین 3000 و 4000 هرتز می شنویم، بین 3000 تا 15000 هرتز می شنویم با این فرکانس، ما چشممون در یه فاصله کانونی خاص می بیند. فردا قیامت تمام وجود شما گوش است و تمام وجود شما چشم است، از همه طرف میبینید فردای قیامت و از همه طرف میشنوید فردای قیامت. خداوند سامع و باصره رو متحول میکنند در عالم قیامت، اونجا چیز دیگری میشود. اسمع بهم و ابصر، اما خب نفعی برای جمع و جماعتی ندارد. اون روزی که باید میدیدند ندیدند، اون روزی که باید میشنیدند نشنیدند، اما اونجا عالم شهود است، اونجا عالمی است که مجهولات به معلومات، علوم نظری به ضروری تبدیل می شود، اونجا حال هوای دیگری است. فرمود بله اینطور است، اما لکن ظالمون الیوم، ظالمین دا چه نفعی در این روز؟ ظالمین در اون روز در ضلال مبین و در گمراهی آشکار خواهند بود. لا چن ظالمون الیوم فی ظلال مبین و انذرهم تا دیر نشده است پیغمبر انذار کن هشدار بده و انذرهم یوم الحسره نام دوم رو خداوند مطرح کرد و انذار بده ایشان را یوم الحسرت از یوم الحسره برای اینها بگو که مراقب آن باشند. از اسامی دیگر قیامت یوم الحسرت است. خود حسرت در لغت یعنی ندامت. حسرت یعنی حسیر اون کسیست که می نشیند دیگه، اون کسی که یه مرتبه ندامت اونچنان در وجودش عارض می گردد دیگه دست بر می دارد می نشیند. چه حسیر یوم الحسره عجیب است از خدا می دارد. فردای قیامت تمام قیامت رو یوم الحسره می گوند چون فردای قیامت تمام انسان ها حسرت دارند. مؤمنش حسرت دارند، متقیش حسرت دارند، کافرش حسرت دارند، منافقش هم حسرت دارند، همه تحصر دارند، همه حسرت دارند، همه ندامت دارند، همه احساس متاسفانه کمبود میکنند. وضعیت کفار و مشرکین و فاسقین و ظالمین که مشخص است، اینا به لحاظ این که الذین خسروا انفسهم جانشون رو به خسارت دادن، سرمایه وجودشون از کف دادن، اینها حسرت و ندامتشون برای این است. اما مؤمنین چرا حسرت دارند؟ متقین چرا حسرت دارند؟ و حسرت ها علاما فرت و فی جنب الله، حسرت اینها اینه که افسوس که عمری پیر یار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم، سرمایه زکف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم. حسرت اهل ایمان فردای قیامت به لحاظ آن اینها موقعیتشون خوب است، به هر حال خدا بهشون جایگاهی داده است، جمالی داده است، جلالی داده است، اما حسرت اینها به خاطر اینکه خدای ما هم میتوانستیم هم خانه با ابو ذر شویم، ما هم میتوانستیم با سلمان نزدیک باشیم، اما زین حسن تا اون حسن فرقی از جرف، اونها کجا ما کجا هستیم؟ چه فرصت هایی را ما از دست دادیم، چه وقت هایی را، چه فرصت هایی را. در اون غزلی که حالا امروز قدی شعرم بیشتر خواندیم خدمت آیان عزیزان، در حال در اون غزلی که حافظ در معروف این است در فوت همون شاخ نباتش، به هر حال در فوت همسرش گفته است، محمل صحیحش همین است: آن یار که زو خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش از همه عیب بری بود، دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود. بعد میرسد تا اینجا، اوقات دقت کنید، اوقات خوشان بود که با دوست بسر شد، اوقات خوشان بود که با دوست بسر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری، باقی همه بی حاصلی و بی خبری. خدا میداند به جلال قرآن، بدون هیچ غرضی عرض میکنم، خودم رو اعتقاد شخصی خودم، توی یه ساعتی که در محضر قرآن نشستیم با هم گفتگو میکنیم، وقتی میریم بیرون دیگه کجاییم، چی کار میکنیم، دنبال چه هستیم؟ اوقات خوشان بود که با دوست بسر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. اون بخش از عمر و اوقات خوش است که با دوست است، در هوای دوست است، در یاد اوست، به ذکر اوست، عمل کردن به وظیفه بر اساس فرامین اوست. اما بقیش چی؟ بقیش جز حسرت و ندامت فردای قیامت برای تک تکمون هیچ چی دیگه نداره. تأثیرش داریم که خدا یا جوانی رفت، میانسالی رفت، ما چه کردیم؟ چم دوختیم؟ چه کردیم؟ و انذر هم یوم الحسره، پیغمبر انذار بده اینها یوم الحسره، بهشون خبر بده، بگو میاد این روز، این شوخی ندارد خدا با کسی. از غزی الامر، دیگه گذشت، کار تمام شد. و هم فی غفلتن، به اینها هنوز در غفلت، پرونده بسته شده هنوز در غفلت، و هم فی غفلتن و هم لا یؤمنون، اینها باز هم در غفلتن، چه اون غفلت موجب عدم ایمان میگردد و هم لا یؤمنون. من بگویم این جمله رو که اول مطلب سخن رو تمامش کنم خدمت عزیزان: انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون. خداوند سبحان خود میگوید انا نحن، با تأکید، دو تأکید، انا نحن نرث الارض، ما خود وارث زمین، زمین در نهایت در اختیار خود ماست، و من علیها و هر کسی بر روی زمین هست، و ما خود وارث تمام زمینیان هستیم، یعنی کل من علیها فان. مطلب این است، یعنی به وجه کل باقی بعد فناء کل شی، به تعبیر امیرالمؤمنین، انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون، و به سوی ما بازگردنده خواهند شد انسان ها. نهایت این رجوع دو گونه است عزیزان: رجوع الی الله ما یه رجوعی داریم که مع لطف، یه رجوعی داریم که مع القهر. همه انسان ها به سوی خدا، انا لله و انا الیه راجعون، همه رجوع الالله دارن. اما رجوع عده اونچنان است که اینها ادخلوها به سلام، وقتی میرسند اینها را با تحییت و سلام و صلوات تحویلشون میگیرن. عده دیگر هم هستن که اینها وسیق الذین، متقین رو از اون طرف، مجرمین رو از اون طرف، وقتی که اینها میاند میرانند اینها را، اینها را با خفت و خاری، اینها را با ذلت به سوی عذاب الهی واردشون میکنن و راجعشون میکنن و رجوعشون میدهن به سوی عقوبت و عذاب حضرت باری تعالی. یه رجوع لطفی داریم، یه رجوع قهری داریم. و الینا یرجعون، مطلب تمام. سخن عیسی و مادر عیسی، یحیی و زکریا به پایان رسید. نام بزرگ مرد دیگری از تبار بزرگان و شخصیت عظیمی از عظماء بشریت در طول تاریخ کم نظیر مطرح می‌گردد. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، یاد کن پیغمبر از ابراهیم که انه کان صدیقا نبیا، اون صدیقی بود و نبی بود. که انشاءالله ادامه مطالب رو محضر مبارک عزیزان فردا به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خدایا توفیق آن بده که ما فرصت‌هایی را که در اختیار ما قرار داده ای بتوانیم استفاده بنماییم. ما را از محضر قرآن و از محضر معصومین برخوردار و بهره‌مند بگردان. آنی به کمتر از آنی بین خودت و ما و بین اولیاءت و ما جدایی میفکن. خلاصه کار همان است که امیرالمومنین فرمود: اغتنموا الفرص، فرصت ها را غنیمت بدانید. و ان لکم، برای شما در این مرور زمان و عمرتون یه نفحاتی است، یه نفحایی است. نفح اون نسیم خوش، یه نسیم های خوشی میرزد برای شما. این نسیم ها را بگیرید، قدرش بدانید. علاوه تعرضوا لها، متعرض این فرصت ها بشید. اینها همیشگی نیست براتون، این حالات خوش همیشه نمیمانند. خوشا به حال اون کسانی که اون توجه لازم رو دارند و به هر حال اون استفاده از فرصت هایی که خداوند در اختیارشون قرار داده است بی نماید. صلوات الله علیه. یکی از عبرت های تاریخ عاشورا همین است که یه عده براشون فرصت مهیا شد خوب استفاده کردن، یه عده فرصت مهیا شد استفاده نکردن، سفره بند شد. و انذر هم یوم الحسره گفته شد، اما هم فی غفلت، غفلت ادهی رو گرفت. کسی مانند زهیر ابن غین دستش درون کاسه است، عجب الحسین میگویند، از جا بلند میشود با ندا و نهی، با همکاری همسرش از جا بلند میشه، کارش کجا میکشد که با اون افتخار میرسد. اما دیگه این وجود دارد اونجا که به هر حال از عثمانیان، عثمانی مذهب است و نقل بکند که خیام، نزدیک خیام حضرت ابی عبدالله بود. یه وقت بدیدم که این اطرافیانم صدا کردم که حسین ابن علی دارد به طرف خیمت میاد. من درون خیمه بودم و بلند شدم و خدای حسین ابن علی به سراغ من کجا آمده است؟ دیدم وارد شدن، حضرت وارد خیمه شدن. نگاهی من کردن، گفتن فلانی، البته قبل از این که حضرت صحبت کنن میگه که من به حضرت گفتم که آیا محاسن شما این محاسن طبیعی است یا رنگش کردید مثلا؟ حضرت فرمودن ما اصغر ابن الشیب، ما زود پیر شدیم، ما زود پیر شدیم. حضرت فرمودن یعنی محاسن ما رنگ شده است. گفتن که فلانی، بدم که خداوند سبحان موقعیتی فراهم آورده است، میایی به ما ملحق شوی، فردا در این بیابان با ما باشی، فردا در این وادی با ما باشی. سموکی کردیم و سنگینی کردیم، گفتیم ما یه ساختمان نیم تمام داریم، یه قرارداد نیمه بسته داریم، یکی از دختران عروس نکردیم، جهاز به فلان کس ندادیم. گفتیم آقا باشه انشالله اینا رو جمع جور میکنیم بعد خدمتتون میرسیم. و هم فی قفلت، قفلت حاکم است. حضرت وقتی که این رو دیدن بعد خواستن برن، دیدن که نه، ناله در سنگ نکرده از تأثیر. گفتم آقا یک اسب خیلی خوبی دارم، یه اسب میدم فردا به دردتون بخورد. فهمدن ما کنتو متفز المزلین عزدا، ما از کسی مثل تو اسبم نمیخوایم، اسبتم مال خودت، پیشکش خودت. دیدم آمد حضرت از خیمه بیرون بیاد، اما یه صحنه دیدم که خیلی دلم را تکان داد، اما بازم تکان نخورد. این اطفالی که دوره بر ابی عبدالله رو گرفته بودن و دور عبای حضرت رو این بچه هایی که همراهش آمده بودن گرفته بودن، این دل ما را تکان داد. حضرت رسیدن دم خیمه برگشتن، فرمودن به تو توصیه میکنم که اگر نمیخواهی با ما باشی همین الان خیمت بردار از این بیابان برو. به خدا قسم اگر فردا کسی صدای مظلومیت اطفال ما را در این بیابان بشنود، اگر کسی صدای ناله مظلومیت زنان و فرزندان ما را در این بیابان بشنود که اینها فریاد برمی آورند وا محمد وا علی وا عطشا و به یاری و کمک اینها نیاید، خسام عظیم الهی در انتظار اوست. اگر با ما نیستی حداقل بساطت رو بردار که فردا در این بیابان هنگامی که ناله مظلومیت اینها رو میشنوی که دست ها بر سرشون بذاشتن از این طرف به اون طرف هنه یلوزن بعضهن الی بعض به دامن هم پناه میبرن، مستوجب قهر و انچنانی خدا نگردی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.